يا الله بك يا الله بك يا
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این ساعت دعوتتون میکنم مجله علمی روزانه رو بشنوید.
روزانه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه
به ما فردیگار یکتا سلام، روز شما بخیر باشه، به روزنه خوش اومدین. در این برنامه روزنه من کیانا فرحی با صدا برداری سرکار خانم کسایان هماهنگی سمیه مقتصدی و تهیه کنندگی و تنظیم کنندگی ساراز باقری با شما هستیم. ۲۸ اسفند و قرار این برنامه روزنه نگاهی کنیم به سالی که گذشت، دستاوردهایی که وجود داشت، اتفاقاتی که افتاد و گزارش هایی که حال هوای آخر سالی داره و قراره که شما هم با ما همراه باشید. در این برنامه روزنه دستاوردهای انستیتو پاستور ایران رو در 1402 در طی یک گفتگو بررسی خواهیم کرد. پارک‌های علم و فناوری که خیلی هم پرطرفدار هستن، راجع به یکی از پارک‌های علم و فناوری یعنی پارک علم و فناوری پردیس با ریاست محترم مرکز توسعه تجارت فناوری این پارک گفتگو می‌کنیم. سفرهای نوروزی بعضیا شروع شده، بعضیاش هم در پیشه، به خاطر همین هم راجع به ایمنی سفر با پلیس و راهبر ناجا صحبت خواهیم کرد. نزدیک سال نو هست، همه یا دارن به پوستشون میرسن یا قراره که دیگه همین روزای آخر به پوست خودشون برسن و چیکار کنیم پوست شادابتری داشته باشیم، 1403 پوستمون خیلی بهتر باشه، شفاف باشه، بدرخشیم و یک ارتباط تلفنی هم در همین رابطه. اما راهیان نور و سفرهایی که در طی سالهای اخیر همواره برگزار شده، جوانان خیلی استفاده کردن از این سفرها، گزارش‌هایی خواهیم داشت که به صورت میدانی از راهیان نور تهیه شده. اگر در رابطه با بخشایی که گفتم سوال دارید، نظر دارید، پیشنهاد دارید، انتقاد دارید، پیامک 30010 35 منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. اما در اولین ارتباط برنامه گفتگو خواهم کرد به اتفاق دکتر احسان مصطفوی، عضو هیئت علمی و مدیر پژوهش انستیتو پاستور ایران و ریاست محترم مرکز تحقیقات بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور، و راجع به دستاوردهای انستیتوی علمی و پرسابقه کشور میخواییم صحبت کنیم. آقای دکتر، عرض ادب، احترام، صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که خوب باشید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمتون سرکار خانم فرعی و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو. خیلی خوشحال هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آخرین روز کاری اسفند هست، البته علم و دانش که هیچ وقت تعطیل نمیشه، ولی به هر حال در این 28 اسفند 1402 میخوام بدونیم دکتر، 1402 برای انستیتو پاستور چطور سالی بود؟ آیا واکسن جدیدی ارائه شد؟ آیا تحقیقات جدیدی بود؟ یا اینکه سال خوبی بود، سال متوسطی بود؟ چه شد در 1402؟
خواهش میکنم. همونطور که مستحضر هستید، انستیتو پاستور ایران یکی از مؤسسات با قدمت تاریخی کشور محسوب میشه که در سال 1299 تأسیس شده و خب در طول بیش از 100 سال فعالیتش در حوزه های مختلف و به طور خاص در حوزه تشخیص و کنترل بیماری های عفونی فعالیت میکرده به عنوان مأموریت اصلیش. ما در حال حاضر در مجموعه انستیتو پاستور ایران 130 عضو هیئت علمی داریم و این اعضای هیئت علمی در حوزه های مختلف، هم در تولید محصولات، هم فعالیت های پژوهشی، فناوری و خدمات تخصصی فعالیت میکنند. در طول یک سال گذشته که سال سرکارالی هست، خب در حوزه بروندادهای پژوهشی همکاران ما در انستیتو پاستور موفق بودند که نظیر چند سال اخیر همچنان از نظر شاخص تعداد مقالاتی که منتشر کردن به ازای هر عضو هیئت علمی بالاترین رتبه علمی رو در مقایسه با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مشابه سراسر کشور داشته باشند. البته خب این موضوع قابل تصور هم هست، عنوان یک مؤسسه که فعالیت اصلیش فعالیت پژوهشی در حقیقت محسوب میشه، چیزی حدود 22% این مقالات با همکاری های بین المللی انجام شده.
بله.
5 نفر از پژوهشگران انستیتو پاستور ایران در سال گذشته در دسته محققان 2% برتر دنیا قرار گرفتند.
بله.
و بیش از 600 مقاله علمی توسط همکاران ما تو این بازه زمانی منتشر شده. در یکی از فعالیت‌های دیگه‌ای که خب همکاران ما انجام میدن در حوزه خدمات تشخیصی سلامت محسوب میشه که اتفاقا از این بود یک جزء مهم امنیت سلامت کشور انستیتو پاستور محسوب میشه، به این معنا که در شرایطی که برای کشور یک تهدید جدی بهداشتی ایجاد شود نظیر کووید 19، مجموعه های مثل انستیتو پاستور ایران باید پاسخگو باشند و اینکه بتوانن سریعا ظرفیت تشخیصی رو ایجاد کنند، ارتقا بدن و به روز و به هنگام باشند. ما در حال حاضر 13 تا آزمایشگاه مرجع تشخیصی در انستیتو پاستور داریم و در سال گذشته 3 تا از این آزمایشگاه ها که شامل آزمایشگاه سل، آزمایشگاه آب و ویروس ها و تقای خونریزی دهنده ویروسی و آزمایشگاه آبل میمونی باشند، تونستن تاییدیه های مراکز معتبر بین‌المللی رو جذب کنن در برنامه های مهارت آزمایی که به صورت معمول نمادی این آزمایشگاه انجام شد. و خب در این حال در حوزه هم‌اندیشی های علمی که انجام میشه و رسالت مؤسسات نظیر انستیتو پاستور هم هست، همایش های علمی متعددی با موضوعات روز دنیا برگزار شد که شرایطی فراهم شده بود که هم محققین داخلی و هم خارجی در انستیتو پاستور حضور به هم برسانند. بله. حضور رئیس جمهور کوبا رو داشتیم در انستیتو پاستور. خب مستحضر هستید که یکی از شرکای استراتژیک مجموعه انستیتو پاستور. بله. در حوزه تولید واکسن کوبا هست. خب ما هم واکسن در گذشته هپاتیت بی رو با انتقال تکنولوژی از کوبا همچنان داریم تولید میکنیم، هم واکسن پاسوکوک و هم واکسن پنوموکوک رو داریم دنبال میکنیم. در سال گذشته عقد پروانه ساخت واکسن هاری دامی رو در حقیقت در انیست پاسور اتفاق افتاد، رقم خورد که اتفاق مهمی بود. و در این حال دو تا واکسن روتا ویروس و پنوموکوک رو داریم به صورت جدی دنبال میکنیم که ظرفیت تولیدش در کشور فراهم بشه. در حوزه اعزام محققینمون برای آموزش هایی که لازم هست به خارج از کشور، ما سال گذشته اعزام 4 نفر از محققینمون رو داشتیم به کشور پاکستان برای آموزش چیزی حدود 200 نفر از 13 کشور دنیا برای دوره های تخصصی مدیریت طغیان بیماری های واگیر، که این موضوع هم خب موضوع مهمی بود که رقم خود خوشبختانه. و باز میخوام تاکید بکنم در مورد این که رسالت ما جدا از فعالیت های جاری که هست، یک نگاه آینده نگاری هم هست. خب فعالیت هایی که انجام میدیم، یکی از اون فعالیت ها پایش بیماری های نوپدید هست در حیات وحش، در که بتوانیم بیماری هایی که اهمیت دارند و میتوانند طغیان هایی رو در جمعیت های انسانی ایجاد کنند زودتر شناسایی بکنیم و زنگ خطر لازم به سیستم های بهداشتی داده بشه برای کنترل اونها. این فعالیت هم خب در انیست پاسور خب در یک سال گذشته رقم خورد. تیم ها و مجموعه های خارجی متعددی برای توسعه همکاری ها از انیست پاسور ایران بازدید داشتند و خب تفاهم های خوبی رقم خورده که خوشبین هستیم که انشالله بتوانیم در سال جاری و سال های پیش رو اونها رو محقق بکنیم و زمینه ساز توسعه فعالیت های انیست پاسور باشه انشالله.
انشالله حتما. دکتر مصطفی، چون شما به بیماری های نوپدید و بازپدید اشاره کردی، آیا ما منتظر یک ویروس جدید باشیم؟ بعضی وقت تو فضای مجازی در واقع خبرهای هست، حالا نمیگم خبر درسته، ولی آیا قراره یه ویروس جدید به ما حمله کنه، دوباره یه قرنطینه شروع بشه، یا هنوز آثار و شواهدی وجود نداره؟
این که ما درگیر در آینده همچنان پاندمی های خواهیم شد نظیر کووید 19 که قابل تصور هست و قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا این که عامل ایجاد کننده این پاندمی ویروس باشه، باکتری باشه یا سایر اجرام عفونی باشن، بحثی است که خب بهش پرداخته میشه. در حال حاضر خب ما در سده اخیر به مدد و دستیابی به ابزار مهمی مثل آنتیبیوتیک، خیلی از پاندمی های ما پاندمی های ویروسی بوده که خب ابزار پیشگیری و درمان کمتری رو در موردش داشتیم، مثل کووید 19، مثل پاندمی های آنفلانزا، مثل آبله و امثاله. ولی خب در آینده این پیشبینی وجود داره که یکی از تهدیدهای جدی که جامعه جهانی رو درگیر خواهد کرد احتمالاً مجدداً پاندمی های متأثر از بیماری های باکتریایی مقاوم به درمان و اون بحث مقاومت آنتی بیوتیکی در حقیقت مطرح میشه باشد. بنابراین جواب سوال شما این هست که قطعا ما با تهدیدی که حالا سازمان بهداشت جهانی تحت عنوان پاندمی ایکس ازش یاد میکنه مواجه هستیم. نمیدانیم دقیقا این تهدید چیست، ولی خب اتفاقا ماها و مجموعه انیسیت پاستور و همکاران ما یکی از برنامه‌ریزی‌هایی که دارن برگزاری این همایش‌هایی که عرض کردم خدمتتون از این جنس هست که رصد می‌کنیم اتفاقاتی که در دنیا می‌افته، زیر ساخت تشخیصمون رو ارتقا میدیم که بتوانیم اگر روزی بعد درس آموخته‌های پاندمی‌های مثل کووید رو مرور می‌کنیم که اگر اتفاقی افتاد بتوانیم پاسخی بهتر داشته باشیم و کمتر آسیب به مردم عزیزمون برسد.
بسیار عالی. آقای دکتر، همین که اسمش پاندمی ایکس هست، خود ایکس چون خیلی مجهوله به نظرم سبب میشه که ما یه ذره بیشتر حواسمون جمع باشه، کمتر هم آنتی بیوتیک بخوریم که دچار حالا پاندمی های باکتری مقاوم نشه. دکتر، الان اگر کسی همچنان بخواهد واکسن پاستوکوبک رو بزنه، به دلیلی آیا موجود هست، توضیح میکنید در مراکز یا خود انستیتو پاستور دارد این رو، یا اینکه نه دیگه در واقع واکسن از دستور کار خارج شده؟
واقعیت اینه که میزان استفاده واکسن کووید به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده.
بله.
و خب در مورد مجموعه واکسن ساز مقدار واکسنی که میخوان تولید بکنن خب ظرفیت مشخصی داره.
کاملا همینطوره.
ما ظرفیت تولید ماهیانه بیش از 4 میلیون دوز واکسن پاسو کووکس رو در انسپاس ایران داریم و خب این ظرفیت تولید به روز هست و آمادگی تولید داریم. در حال حاضر درخواستی از مجموعه وزارت بهداشت نداریم و خب در نتیجه تولید اتفاق نیفتاده.
بله.
و این موضوع در مورد اکثر کشورهای دنیا هم اتفاق افتاده.
بله.
یعنی هم بار بیماری کاهش پیدا کرده و هم تقاضا هم به تبع اون اتفاق افتاده که کم شد.
دقیقا همینطوره. امیدواریم که 1403 هم واکسن روتاویروس هم واکسن پروموکوک رو به خوبی شاید باشیم برای کودکان کشورمون، برای همه کسانی که نیاز به این واکسن رو دارن. دکتر مصطفی خیلی متشکرم از شما و خدا قوت میگم به شما همه همکارانتون در انستیتو پاستور و امیدوارم 1403 خبرهای بهتر و بیشتری بشه. ممنونم از شما.
من جا داره که در پایان باز تشکر کنم از رادیو گفتگو که این فرصت رو فراهم کرد و به مردم عزیزمون این اطمینان رو بدم که انستیتو پاستور ایران با سابقه درخشانی که داره مصمم هست همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام بهداشت و پژوهش کشور نقش خودش رو برای خدمت مردم ایران ایفا کنه.
بله، همچنان همینطوره مؤسسه علمی پر افتخار خوشنام و 103 ساله انستیتو پاستور براش بهترین ها رو آرزو میکنیم. متشکرم از شما دکتر، سال خوبی پیش روتون باشه.
خواهش میکنم. ممنون شما هم همچنین.
خدا نگهدار.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز
یک هفته با رادیو گفتگو
شنبه تا چهارشنبه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
پیامکمون 30,000,10,35 هست. اگر راجع به پارک‌های علم و فناوری سوال دارین، اگر راجع به راه‌ها و پلیس راهور سوال دارین و اگر راجع به داشتن پوست شفاف و شاداب سوال دارین 30,000,10,35 رو فراموش نکنید. هنوز فرصت دارید سوالاتتون رو بفرستین که من از کارشناسان برنامه بپرسم. اما در این روزهای سال راهیان نور در حال برگزاری است و بسیاری از کسانی که در سالهای قبل شرکت کردن خاطرات بسیار خوبی دارن، اما این بخش رو میخواییم بشنویم از راهیان نور و پیشرفت و امید و همکار گزارشگرمون مهدی اسماعیلی.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندهای محترم. استعدادهای درخشان، فکر میکنیم که عده خاصی مستعد هستن یا در حوزه‌های مختلف توانمندی دارن؟ نه، هر انسانی یک استعدادی داره، یک شکوفایی علمی داره که باید شناسایی بشه و وقتی شناسایی شد اونا رو هم بشه تقویت کرد هم به منصه ظهور رسون. به خاطر همینم یک بحثی ما داریم در حوزه استعدادهای درخشان که میخواییم گفته کنیم با سرکار خانم دکتر الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. عرض سلام دارم خدمت شما در ارتباط با فعالیتهایی که داریم و این استعدادهای درخشان چقدر میتونن در راه پیشرفت و تعالی کشور مؤثر باشن.
من سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. سمپاد یا سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان متولی تربیت استعدادهای خوب کشور هست برای اینکه نیازهای کشور رو رفع کنن و در آینده کشور انشاءالله اثرگذار باشن. به نظر میرسه که برای این مسیر ما احتیاج به انسان چند ساحتی قوی توانمند داریم، آدم که تجربه های متفاوتی داشته و از ابعاد مختلف وجودی شخصیتی خودش رو قوی کرده، آدمی که در معرض موقعیت های یادگیری متفاوتی قرار گرفته و آدمی که میتونه با گروه با دیگران خوب تعامل برقرار کنه و در واقع یک فعالیت گروهی رو به پیش ببره. برای اینکه این کار محقق بشه ما برنامه‌های متفاوتی در سمپاد داریم که یکی از اونها اردوهای متفاوتی است که ما برگزار می‌کنیم تحت عنوان راهیان پیشرفت در حوزه‌های متفاوت علمی، فرهنگی، تخصصی و یکی از اونها رو امروز در خوزستان داریم.
خانم دکتر یاوری، این استعدادهای درخشان ظاهرا از دو طریق شناخته میشن. یکی اینکه یک شخصی مثلا ممکنه خودش احساس کنه که در یک زمینه استعدادی داره، توانمندی داره، بعد بیاد با راهنمایی‌ها و هدایت‌هایی که شما و این سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان دارن به اون جایی که باید برسه میرسه. یه سری هم یه سری استعدادهایی دارن که پنهانه، شما ممکنه از رفتارشون یا از طرز تحصیلشون یا کارهایی که انجام میدن شما کشفشون کنید که اونا ناخواسته در مسیر قرار بگیرن که خودشون فکر نمی‌کردن. توی این حوزه چقدر شما تلاش میکنه و چگونه شناسایی میشه؟
البته ورود به مدارس سمپاد با آزمون مشترک ملی که هر سال برگزار میشه اتفاق میفته، ولی بعد از اینکه بچه ها وارد مدرسه میشن برای اینکه نوع استعدادشون و جزئیات توانمندی هاشون مشخص بشه، بیشترین کاری که ما میکنیم اینه که این بچه ها رو در معرض برنامه های مختلف تربیتی در حوزه های متفاوت قرار میدیم. کارسوخ های مختلف علمی که ما داریم، کنگره قرآنی، برنامه های ادبی که تحت عنوان جشنواره فردوسی اتفاق میفته، المپیاد های ورزشی، حوزه های فرهنگی متفاوتی از جمله همین اردوهای راهیان و حوزه های کاری متفاوت بچه فضایی فراهم میکنه که بچه ها خودشون رو تب آزمایی کنن توی حوزه های مختلف، علاقه مندی و توانایی خودشون رو تست کنن و اگر که از یک حوزه ای احساس توانمندی بیشتری میکنن یا علاقه بیشتری، ما شناساییشون کنیم و هدایتشون کنیم برای اینکه کمبودهایی که تو اون حوزه دارن انشالله به رفته رفته
شما شده مثلا هدایت بکنید که مسیرشون رو تغییر بدن و در اون مسیر صحیح قرار بگیرن؟
ما توی سمپات هیچ از تحصیلی از نوع اجبار نداریم، ولی از نوع تشویق فراوون داریم. امروز در کشور عزیز ما بچه‌های خیلی خوب سمپادی هستن در حوزه‌های مختلف تکنولوژی، علم، علوم پایه، علوم انسانی، هنر، ورزش، ادبیات، تو حوزه‌های بسیار متعددی ما تک ستاره‌های درخشانی داریم که بچه‌های سمپادی هستن که از طریق همین مسیر هدایتی در واقع به نقطه اثرگذاری حداکثری رسیدن.
خانم دکتر یاوری، این استعدادهای درخشان گنجینه و میتونیم بگیم ذخایر یک کشور هستن. کلی هم خودشون هزینه می‌کنن و کلی هم کشور هزینه میکنه تا اینا شناخته بشن و اون فعالیتاشون هم مورد استفاده کشور و هممیهنان اون قرار بگیره. برای اینکه این استعدادها نسبت به میهنشون، به هممیهنانشون یک ادای دین و تکلیف داشته باشن و در کشور بمونن که این کارها و این استعدادهای درخشان اینجا نشون بدن و بروز بدن، چه امکاناتی ما الان کمبود داریم و روی چه چیزهایی باید بیشتر توجه داشته باشیم که اینا به آیندهشون تو همین مملکت که به سوی پیشرفت و قله‌ها میریم با افتخار و امید بیشتر ادامه بدن؟
بر اساس آماری که ما گرفتیم، نظر سنجی که کردیم از دوستان متفاوتی که در حوزه سمپاد کار میکنن و از دانش آموزان سمپاد، مهمترین عامل تصمیم گیری بچه‌ها برای اینکه داخل کشور بمونن امکان اثرگذاری است. یعنی اگر که یه فرد نخبه احساس کنه که از استعدادش، از توانمندیش داخل کشورش میشه استفاده کرد و
بهشون میدان بدیم.
میدان بدیم و در واقع مسئله های جذاب و جالبی هم وجود داره در کشور که اینا روش کار کنن، اغلب علاقه مند میشن بمانن. وظیفه ما به عنوان سمپاد و به عنوان کل نظام که در واقع اولا بچه‌ها با مسئله های کشور آشنا کنیم و بهشون نشون بدیم که مسئله های متعدد جذابی برای حل کردن وجود داره. دومی که بچه ها رو احساس اعتماد و ارتباطشون رو تقویت کنیم و
بهشون اطمینان کنیم.
بله، و بچه ها این احساس رو داشته باشن که آغوش کشور برای کمک خواستن از توانایی اونها بازه و ما امکان اینو داریم که از توان اونا استفاده کنیم. و سوم این که در واقع بچه‌هایی که در دوره‌های قبلی این کارو کردن، داخل کشور موندن، زحمت دارن میکشن، به مردمشون، به کشورشون دارن کمک میکنن، رو با ما رو الگو به این بچه‌ها معرفی کنیم. ما تو هر سه تا این حوزه‌ها تلاش‌های خوبی داریم انجام میدیم. واقعیت اینه که به هر حال محدودیت امکانات مثل هر جای دیگه ای سمپات رو هم گاهی از آرمان‌ها و قله‌های کمی محدودتر میکنه. خیلی خوب هست اگر که مردم عزیز، خیرین عزیز، شرکت‌های دانش بنیان، نهادهای متفاوت، اگر واقعا احساس میکنن که تربیت این بچه‌ها، تقویت این بچه‌ها چقدر کلیدی و مهم هست برای کشور، بیان کمک کنن.
خیلی ممنونم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. اگر در پایان نکته صحبت داریم بفرمایید که بعدش با شما هم خداحافظی کنیم.
نه متشکرم، ان شاءالله که موفق باشید، روز خوبی داشته باشید.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن. نمیشه. وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا امکان‌پذیر
نیست. من به شما عرض بکنم چرا ما برای جوان، برای علم، برای نخبه، برای استعداد برتر این همه اهمیت میدیم، از دیدنشون خوشحال میشیم، برایشون صرف وقت میکنیم، واقعا هم صرف وقت میکنیم، اینم شما بدونید، صرف همت و صرف وقت و این ها میکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما یک سابقه تلخی داریم، در یک دوران طولانی ژن ناتوانی، ژن نمیتوانیم، ژن وابستگی به دیگران رو در ما تزریق کردن در یه دوران طولانی، از دوران قاجار تا دوران پهلوی در ملت ما، همین ملت با استعداد، این احساس درونی عدم توانایی، عدم قدرت، این در ما ایجاد شده، نهادینه کردن در ما، در مجموعه جامعه ایرانی این سابقه رو ما داریم. نتیجه این شد که ما به عنوان یک ملت هویتمون در ذیل غرب تعریف شد.
ما میتوانیم.
اونچه که نگاه به نخبگان رو به عنوان یک فریضه، به عنوان یک واجب غیر قابل اجتناب بر همه مسئولان لازم میکنه، یک هدف بزرگ، یه هدف بزرگی در اینجا وجود دارد. با این هدف حتما بایستی نگاه به خبرگان یه نگاه جدی، یه نگاه عملیاتی، یه نگاه دلسوزانه و پیگیر باشه. اون هدف چیه؟ اون هدف عبارت است، من اینجا نوشتم، تبدیل کشور ایران به کشوری پیشرفته، قدرتمند، شریف. شریف در مقابل لئیم و پلید که بعضی ها هستن، بعضی از کشورها و بعضی از قدرتها، صاحب حرف نو در مسائل بشری و در مسائل بین المللی.
ما میتوانیم.
دنیا هم روزای غمگین داره، هم روزای خوب و شیرین داره. آره راست میگن قدیمی هامون، زندگی بالا و پایین داره، زندگی بالا و پایین داره. خسته نشو طاقت بیار که عمر این سختی ها کوتاهه، باور کن که ما میتونیم روزای خیلی خوبی تو راهه. نگاه کن به خورشید که داره میخنده، سلام کن به فردا.